که طب سنتی، من بارها گفتم، حالا یه موقعی با مسئولینم جلساتی داریم یا صحبتهایی داریم، بهشون میگم طب سنتی واقعا یه گنج بزرگه که میتونه حتی هم مشکلات اینطوری کشورم حل کنه.
حل بسیار عالی. بریم مطابق فرمان برگردیم بیم خدمت شما.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنونده برنامه شفا هستید، صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید و امیدوارم که این برنامه مورد رضایتتون واقع شده باشه. اگر که از این برنامه بهره مند میشید و اگر که این برنامه رو ازش راضی هستید، لطفاً به 162 اعلام بفرمایید، سوالات خودتون رو هم برای ما بفرستید از طریق شماره پیامکی 30553. خواهش ما این بود که ابتدای پیامک کلمه شفا رو بزنید و بعد از اون سوالتون رو مطرح بکنید تا همکاران ما بتونن راحت‌تر سوال‌ها رو تفکیک بکنن. دوستانمون در روابط عمومی رادیو معارف، اگر هم که سوالی رو به صورت حالا تلفنی میخواید اعلام بفرمایید، از طریق 329-1551 و 329-1552 میتونید برای ما این سوالات رو مطرح بکنید. اما دوستان عزیز، قبل از اینکه باز محضر آقای دکتر اکبری باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم، اجازه بدید من یک نکته رو تاکید بکنم. دوستان، پیامک های شما، تماس های شما به دست ما میرسه، میزان تماس ها و پیامک ها بسیار بالاست و ما سعی میکنیم که تفکیک بکنیم و در لابلای گفتگوها سوالات رو مطرح بکنیم. حتی اونجایی که شما میفرمایید که مجری بین کلام آقای دکتر اکبری زیاد میاد، اونجایی که میفرمایید آقای دکتر دارن مطلبی رو توضیح میدن، مجری میاد و صحبت رو قطع میکنه، من از محضر شما عذرخواهی میکنم اگر که رشته افکارتون رو به هم میریزم. یه جایی باید مدیریت زمان ما بکنیم و من جسارت میکنم قبلش اجازه گرفتم از آقای دکتر اکبری عزیز تا بتونم لابلای صحبت ایشون بیام و فضای برنامه رو یه خورده حالا از نظر زمانی و از نظر نوع ساختاری تلطیف بکنیم. آقای دکتر، بریم برای یه بخش دوم گفتگو. فکر میکنم الان راجع به روغن ها بعد صحبت بکنیم.
راجع به بس روغن ها، ما روغن ها رو تفکیک کنیم به روغن های مایع و جامد. روغن هایی که الان تو بازار هست، روغن های مایع و جامد صنعتی از لحاظ طب سنتی مورد تایید نیستن، چون به هر حال اثراتی که میذارن روی سلامتی و عملکرد سلول ها عملکرد خوبی رو در واقع ما نمیبینیم از اینها، هم به خاطر حالا در واقع ماهیتشون، هم اثراتی که دارن ما نمیتونیم در واقع اینها رو به طور کلی تایید بکنیم. اما اونی که تو طب سنتی مورد تایید هستش، یکی روغن‌های مایع که اولیش روغن زیتونه. من همینجا بگم که روغن زیتون به حرارت حساسه، ولی به حرارت ملایم در زمان طولانی در واقع مقاوم هست
و خوب جواب میده.
بله، شما میتونید روغن زیتون رو تو غذاهاتون استفاده بکنین، منتها حرارت پایین باشه، زمان طولانی باشه. اینکه مثلا شما روی شعله زیاد گاز بذارین و با حرارت خیلی زیاد، روغن زیتون خواصش رو دست میده و متاسفانه دیگه اون غذای خوبی نخواهد بود،
حتی تلخ مزه میشه غذای مقدار،
چون روغن زیتون اصلا ماهیتش حساسه.
بله.
ما توصیه‌مون این هست که اولا با حرارت پایین در زمان طولانی اگه قرار از روغن زیتون استفاده بکنید، و عرض کنم خدمتتون که یا به صورت خام روی غذاهای مثلا بعضی دوست دارن، یا بدنشون خشکی داره دوست دارن غذا رو، حالا اونایی که خیلی مثلا رو غذاهاشون سس میریزن، خب ما میگیم روغن زیتون بریزین. خب این روغن زیتون خام در واقع بدون حرارت رو غذا ریخته میشه و خورده میشه، این اشکالی نداره.
آی دکتر، کسایی که کنار برنج از کره استفاده میکنن یا روغن روی برنج میدن،
بله،
برای اینکه برنج چربتر بشه، از حالت خشکی خودش خارج بشه، میتونن از روغن زیتون استفاده
کنن؟ دقیقاً، اصلا یکی از مواردش همینه که روغن زیتون رو استفاده بکنن. کسایی که یبوست دارن، ما همیشه این توصیه کردیم که روغن زیتون رو بیشتر استفاده بکنن. روغن زیتون یک ملینه با طبع گرم بی‌ضرره، که اگه بتونن مثلا حالا بسته به میزان شدت یبوستشون، فرض بفرمایید هر 2 ساعت یا هر 4 ساعت یا هر 8 ساعت یک قاشق مربخوری روغن زیتون رو بخورن و روش هم یه ذره آب جوش بخورن که سریع شسته بشه از فضای دهان، چون روغن ها کلن محوه هستن. محوه یعنی تهوع‌آور. همه تحمل ندارن، بعضی عادت دارن میخورن، ولی اونا که تحملشون ندارن میتونن روغن زیتون رو تو فضای دهان که ریختن سریع یه ذره آب جوش روش بخورن که از فضای دهان وارد مری و دیگه معده و اینا میشه، ولی اثراتش بیشتر میشه. یعنی با حرارت آب جوش روغن زیتون اثراتش هم بیشتر میشه،
باز میشه
و اون حالت تهوع هم از بین میره. نکته بعدی راجع به روغن کنجد و ارده کنجد هستش. خود روغن کنجد در واقع اگر حرارت ببینه و تبدیل به ارده کنجد بشه بهتره، ولی خود روغن کنجد همونجایی که در واقع جلو چشم آدم روغن رو میگیره، مثلا از اون بر کنجد رو میریزن اینور روغن چه میگه، اونم اشکالی نداره. چون من دیدم بعضی از اساتید مثلا میگن نه اون خوب نیست، نه اشکالی نداره. خب اثر ارده کنجد، روغن ارده کنجد بیشتره و بهتر هست که از ارده کنجد استفاده بشه. ولی حالا اگه یه موقع کسی خود روغن کنجد رو هم بگیره استفاده کنه، من این نداره. خواص زیادی داره روغن خود ارده کنجد و روغن کنجد، و هم در واقع داره املاح خوبی هست، هم داره عرض کنم خدمتون که خواص زیادی هم برای تقویت اعضای رئیسه درش وجود داره.
اعضای رئیسه رو میشه بفرمایید دکتر؟
مغز و قلب و کبد. حالا اگه درستش رو بخوام بگیم قلب و کبد و مغز. تو طب سنتی اینطوریه، اول قلب، بعد کبد، بعد مغزه. بله. تو طب جدید مغزه، بعد قلب، بعد کبد. خب
حالا چرا به این سه تا میگن اعضای رئیسه؟
برای اینکه
این فرصتمون رو به پایان میخوام با این صحبت جمع بکنیم راجع به روغن باز جلسه ای.
من اگه اجازه بدید اینو بعدن توضیح بدم، این ارده کنجد رو تموم کنم که دیگه از این دو تا روغن مایع طب سنتی خارج بشیم. ببینید ارده کنجد خاصیتش مقاومتش به حرارت، یعنی شما تمام سرخ کردنیاتونو میتونین با روغن ارده کنجد یا خود روغن کنجد سرخ کنین. مثلا میخواین بادمجون سرخ کنین، میخواین کتلت درست کنین.
تو برنامه قبل بحث زمستان و فلافل بود، فرمودید فلافل با روغن کنجد.
با روغن کنجد چون مقاومت به حرارت داره، شما اگه رو گاز میخواید رو ماهیتابه یه چیزی رو سرخ کنید، مثلا میخواید ماهی سرخ کنید، میخواید مثلا کتلت، میخواید کوکو درست کنید، اینا همه سرخ کردنی هستند. بله. اینها رو میتونید از روغن ارده کنجد و روغن کنجد استفاده بکنید. این دوتا روغن مورد تایید طب سنتیه. البته روغن های دیگه مثلا روغن آفتابگردان و فرض کنید روغن کلزار، اینا دیگه اینا تو مراحل پایین تر قرار میگیرن.
بله.
و خواصشون قطعا هیچ موقع به کنجد و زیتون نمیرسه. منتها ملاحظه داشته باشید که روغن زیتون حرارت در واقع مقاومت به حرارتش پایینه، ولی کنجد و ارده کنجد مقاومت خوبی داره. میتونید در آشپزی طب سنتی از این دوتا روغن به راحتی استفاده
کنید. بسیار عالی. من تشکر میکنم از حضرت عالی، ممنون که در این گفتگو باز شرکت فرمودید و تشکر از شنوندهای خوب بزرگی برامون که ما رو همراهی فرمودن. در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید. 3553 سامانه پیامکی ماست. قبلش کلمه شفا رو قید بفرمایید و بعد از اون مطلب خودتون و سوال خودتون رو ارسال کنید. ضمن این که نظرتون رو راجع به این برنامه هم لطفاً به 162 اعلام کنید. خب آقای دکتر، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از محضر شما خداحافظی میکنیم و همچنین از محضر شنونده های عزیز و بزرگوارم.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر
خاک پای توست،
تاج سر من است اگر
خاک پای تو.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر باب کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف. رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ما روی رجا
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام میگیم به شما همراهان خوب رادیو معارف. دوستان، زلال احکام رو میشنوید و مباحث این برنامه رو از زبان استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاسده خواهید شنید. استاد، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
ما هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت عالی و همکاران. شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم با ادامه بحث جلسه گذشته، زارن زکات.
بله بله استاد، یکی از وظایف مهم اقتصادی مسلمانان بحث زکات هست که به هر حال در این موضوع مهم ما تا کنون مباحث خوبی را زبان حضرت عالی شنیدیم و انشاءالله در این برنامه هم درباره سوالهای باقی مانده و مطالبی که باید گفته بشه وارد گفتگو میشیم. درباره موارد وجوب زکات از غلات که گندم، جو، خرما و کشمش بود گفتید، حد نصابش هم گفتید که به چه مقدار برسه بله. زکات داره و چه مقدار هم زکات باید پرداخت بشه. اگر موافق باشید در خصوص حیوانات و دامهایی که زکات بهشون تعلق میگیره هم مواردشو بگید و اگر شرایط خاصی برای وجوب زکات این موارد هست اشاره بفرمایید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که پیشتر هم اشاره شد، از جمله متعلقات زکات یعنی اموالی که زکات داره، سنو دام و حیوان هست که اونها هم عبارتن از گوسفند، گاو و شتر که اشاره کردیم همین سه تا حیوان هست که به عنوان قربانی حج قبول هست، همین سه تاست که به عنوان عقیقه نوزاد هم پذیرفته می شود و مستحبه و همچنین همین ستاست که در برخی از موارد کفاره محرمات احرام است.
بله.
و اما نسبت به شرایط که اشاره کردید، بله، اینها هم نسبت به وجوب زکات همانند زکات غلات شرایطی داره که اشاره میکنیم. اول اینکه اون شخص باید این حیوانها رو یا حیوانهایی که داره یک سال مالک اونها باشد. بله. بنابراین اگر در اختیارش هست، در اجارش هست، نمیدونم و امثال اینها، یا اگر این تعداد نباشد و یه تعدادیش که کمتر از نصاب است یک سال داشته باشه،
بله،
زکات نداره. یا مثلا حالا سه ماه پیش اینا رو خریده الان میخواد بفروشه، این زکات نداره.
بله.
دوم این که حیوان در صورتی زکاتش واجب هست که در تمام سال بیکار باشه. بیکار به این معنا که حیوانهایی که ازش کار میکشن مثل شتر و گاو که گاهی برای آبکشی، باربری، شخم زمین امثال اینا استفاده میکنن نباشد.
بله.
که حالا برخی از مراجع هم نظر مخالفی دارن که بعدن بهش اشاره خواهیم کرد.
بله.
و نکته دیگر این که میگم نظر مخالف دارن، بعضی از فقها ها میفرمان اگر حیوان کاری هم باشد زکات داره.
بله.
و شرط سوم، حیوان بیابانچر باشه، یعنی حیوانی نباشه که علف دستی میخوره، مثل دامداری های امروز که معمولا این گونه نیست که بیابون برن، به ویژه گاوداری ها. حالا گله گوسفند چرا گاهی بیابون میبرن؟ غالبا میبرن میچرانن. شتر بله، بسیاری از موارد هست که شتر بیابانچر هست، اما اگر بیابون چر نباشد به فتوای مشهور فقها زکات نداره. و شرط چهارم که آخرین شرطم هست، این دام ها تعدادش به حد نصاب برسد، یعنی حد معینی داره که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد، و اگر از این تعداد کمتر باشد زکات ندارد.
بله، خیلی ممنون از صحبت خوب حضرت عالی جناب استاد فلاح‌زاده. با توجه به این شرایطی که شما گفتید در خصوص زکات دام،
بله،
الان ما خب وضعیت دامداران کشور رو میدونیم که چگونه هست دیگه، چون برای تهیه علوف اونها هزینه زیادی صورت میگیره و شرایط آب و هوایی هم به گونه‌ای است که ممکنه حتی برای تأمین آب
دام‌ها
هم حتی با مشکل مواجه بشن. بله. با این شرایط تکلیف زکات چی میشه؟ یا این وجوب زکات الان هم استقرار داره با این شرایط که شما در ابتدا توضیح فرمودید؟
اجمالا اشاره کردیم که فتوای مشهور فقها این هست که اگر حیوان علف دستی میخوره، یا مثلا خریداری میکنن، یا مزرعی رو خریداری میکنن، گوسفندان میرن اونجا میچرن، بعضی موارد هم که مراتع یعنی چراگاه ها اجاره داده میشه، یعنی از افرادی دارن یه جایی رو، خلاصه زمین هایی رو مالک هستن، اون زمین ها ممکنه علف خودرو هم داشته باشه، اما چون مالک هستن به یه سری گلدار ها اجاره میدهن. و حتی بعضی جاها مرسوم است، مثلا مزارع گندم رو وقتی که درو میکنن و محصولش رو برداشت میکنن، یا برخی باغ ها که بعد از برداشتن محصول، خب علف هایی داره که برای چرای گوسفندان یا دام ها مناسب هست، میان اینا رو میفروشن. یا بعضی افراد که اصلا علوفه دستی میخرن، مثل این که مثلا یونجه خوش شده، کاه و جو، امثال اینها که امروزه یکی از مسائل مطرح در جامعه ما و مسائل اقتصادی که مورد بحثم هست همین خوراک دام هست که بله. الان ما هم جز کشورهای وارد کننده هستیم.
بله.
متاسفانه. ولی به هر حال فتوای مشهور این است که اگر این حیوان ها این گونه بار آمدن و این گونه هستند که علف دستی یا خریداری شده یا مرتعه‌های خریداری شده یا اجاره شده در اونجا خلاصه تغذیه میکنن، اینا زکات ندارن. همچنان که خود حضرت عالی هم اشاره فرمودید، غالب دامداری های امروز
بله.
متعلق زکات نیستن، مگر مواردی که بیابون چر باشن که بله. اشاره کردیم گله های گوسفند غالبا بیابون چر هستن، و گرچه حالا گله شتر کم داریم و شترها هم غالبا رها میکنن تو بیابون، زبون بسته ها میرن خار و خاشاک و اینا میخورن. بله.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد فلاح‌زاده. با شما عزیزان هستیم و زلال احکام رو همچنان میشنوید و مباحث رو انشالله از زبان استاد فلاح‌زاده باز هم خواهید شنید.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
از انبار آنها صدقه‌ای به عنوان زکات بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی، و به هنگام گرفتن زکات به آنها دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست.
الله 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 الله
فرموده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، ازشون مال بگیر تا خودشونو پاک کنی. چون این علاقه ای که انسان به مال داره، این آلودگی که نسبت به مال دنیا پیدا میکنه، اگر بتوانه برای خدا از این مال دست برداره، علاقه به این مال مانع نشه از این که مال رو در راه خدا بده، وقتی این مال رو از خودش جدا میکنه، خود این باعث پاکی روح انسان میشه.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
وقت پرداخت زکات. زکات طلا و نقره و دامها را پس از تمام شدن یک سال باید به فقیر بپردازد یا از مال خود جدا کند. زکات گندم و جو را موقعی که از کاه جدا می کنند باید به فقیر بپردازد یا از مال خود جدا کند. زکات خرما و انگور را موقع خشک شدن باید به فقیر بپردازد یا از مال خود جدا کند.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام
دل به احکام شریعت گرنهی می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جز دین.
دوستان شنونده، موضوع اقتصادی برنامه زلال احکام زکات هست که از فریضه های مشخص شده که خب به همه تعلق نمیگیره. کسانی که برحال از مواردی که زکات درش واجب هست در اختیار دارن و اگر به حد نصاب رسید بعد زکات بپردازن. اما ما بحثم فعلا در خصوص دام هست، یعنی گاو، گوسفند و شتر، که در خصوص شرایط وجوب زکات اینها داریم صحبت میکنیم. جناب فلاح‌زاده، یکی از این شرایط که بر حال باید توضیح داده بشه بحث مالکیت یک ساله، یعنی یک سال باید این دام در اختیار شخص باشه تا اگر به اون نصاب رسید زکات بده. این مورد توضیح بفرمایید.
همچنان که اشاره کردیم از جمله شرایط مالکیت یک سال اون هاست، یعنی یک سال حداقل باید مالک باشد.
بله.
به هر حال افرادی که خرید و فروش میکنن دام رو، مثلا کارش این است که گوسفند میخره میفروشه، گاو میخره میفروشه، یا اصلا پرواری داره، قبل از اینکه یک سال مالک باشه گوسفندای پرواری، گاوهای پرواری رو الان داریم. مثلا دامداری ها برخیش اصلا گوشتیه، به اصطلاح دام بله. گوشتی، بعضی هاش دام شیری هست.
بله.
حالا اونایی که شیری هست، مثل گاوهایی که شیرده هست، طرف چندین سال نگه میداره و شیرشو میدوشه و میفروشه و داره زندگی میکنه. اونی که نه، خدمت پرواریه و با عنوان گوشتی هست، بعضی هاش ممکنه یک سال مالک باشه، اما بعضی ها نه، میبینی 6-7 ماه داشته و میفروشه. اگر به گونه ای بود که این دام ها رو طرف یک سال 12 ماه مالک نبود، زکات برش واجب نیست. ولی یک نکته، یک تبصره اینجا داره، خواهش میکنم توجه داشته باشید به با اون، این که اگر کسی 11 ماه اون تعداد نصابی که بعدن عرض خواهیم کرد دام رو داشته باشد و بعد از 11 ماه بفروشه، اینجا هم فتوای مشهور فقها این است که زکاتش واجب می شود، یعنی باید بپردازد.
بله.
درسته اگر نزد خودش می بود می بایست 12 این ماه که تمام می شد زکات بدهد.
بله.
ولی اگر 11 ماه این دام ها رو داشته و حالا سر 11 ماه یا مثلا 10 روز 15 روز بعد از اون، یعنی هنوز 12 ماه هم کامل نشده است، اگر بفروشه فرمودن زکاتش رو خودش باید بپردازد. لذا حالا به طور خلاصه، اگر کسی گوسفندانی، گاوهایی، شترهایی رو داشته
بله.
یا داره ولی یک سال نگه نمیداره، میفروشه مثلا، یا میفروشه دوباره میخره، معامله گر هست، این گونه موارد زکات واجب نیست. حداقلش حالا به تفصیلی که عرض کردیم 11 ماه باید در اختیار داشته باشه، یعنی مالک باشه.
بله.
در غیر این صورت زکات این دام ها واجب نخواهد بود.
بله. خیلی متشکر از راهنمایی حضرت عالی جناب استاد فلاح‌زاده. با شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه زلال احکام رو دنبال میکنید و صحبت‌های خوبی که از زبان استاد فلاح‌زاده میشنوید. این یکی از شرایط که خود حضرت عالی توضیح داده در خصوص شرایط وجوب زکات دام. شرط دوم که اشاره شد بیکار بودن حیوانه، یعنی اصلاً که نمیتونه مثلا کاری باشه، خب مرسوم نیست و چیزی هم نشدیم، ولی نسبت به دو حیوان دیگر یعنی شتر و گاو اگه توضیح هست بفرمایید که یعنی با این شرط زکات واجب میشه، این مقدار توضیح بدید.
قبل از پاسخ این سوال یه نکته رو من عرض کنم نسبت به شرط اول که یک سال باید مالک باشه. اشاره کردیم فتوای مشهور اینه، برخی از فقها میگن 11 ماه اگر مالک بود باید زکاتش رو بپردازد و واجب هست. شرط دیگر بیکار بودنه، بنابراین حیوانهایی که افراد نگه می‌دارن برای کار، خب ما هم که حساب کشاورزاده ایم، پدرمون گاو داشتن، از گاو در شخم زمین استفاده می‌کرد، حتی در اونجا برای بارکشی هم استفاده می‌کردن در شهر ما، حالا جای دیگه هم ممکن استفاده کنن. این حیوانهایی که زکات داره مثلا شتر غالبا نگهداری میکردن، الان هم بعض جا هست برای باربری، برای مسافر کشی یا برای مسافرت رفتن و امثال اینها.
بله.
و برای پرواری کمتر بوده، اما الان برعکس شده است. الان خب نقل و انتقال ها با وسایل دیگه هست، مسافرت ها با وسایل دیگه هست، تراکتور و امثال اینها آمده جایگزین چی شده است؟ گاو شخزن شده است. بله. غالبا دیگه از این حیوانها برای کار استفاده نمیشه، یا در سابق از شترها برای آبکشی از چاه، حتی گاو هم استفاده میکردن برای آبکشی، اما امروزه دیگه حالا پمپ است و برق است و خلاصه این امکانات اومده جایگزین شده است. اگر حیوان در طول سال بیکار باشه این زکات داره، اگر حیوان کاریه که مثل مواردی که عرض کردیم زکات نداره.
بله.
ولی اگر به گونه‌ای است که غالبا بیکاره، حالا ممکنه یه چند روزی هم مثلا برای شخم زمین یا برای بار بردن ازش استفاده کردن یا استفاده میکنن، این تأثیری نداره.
بله.
و زکات داره. بله.
خیلی ممنون از راهنمایی حضرت عالی. دوستان گرامی همچنان با زلال احکام همراهی.
یا رازقا کل البشر یدافعا عن الخاطر نورك ربی قد بدا یهدی على طول المدى نورك ربی قد بدا یهدی على طول المدى یا رازقا کل البشر يدافعا عن الخاطر نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى.
مرحوم محقق اعلى الله مقامه برای تعلق زکات سه تا شرط قائله. شرط اول این است که زکات بر کسی واجب است که مالک باشد، یعنی عین زکوی را مالک باشد، نصاب را مالک باشد، حالا میخواد در انعام ثلاثه باشد، قلاک اربعه باشد، یا در ذهب و فضه، باید مالک باشد. شرط دوم این است که مالکیتش تمام باشد، مالکیتش ناقص نباشد. شرط سوم این است که نه، علاوه بر این که باید نصاب را مالک باشد و مالکیتش هم تام باشد، قادر بر تصرف هم باشد. حالا دلیل ما بر شرط اول چیست؟ که ان یکونن نصاب مملوکن، حالا تا معش برسیم مملوکن، دلیلش واضحه، در هیچ جای دنیا از کسی مالیات نمیگیرن مگر اینکه مالک باشد. یه مسئله است که قضایا قیاساتها معها. قرآن کریم هم میفرماید خذ من اموالهم صدقه، اموال را اضافه می کند به سوی زمین، من اموالهم صدقه،
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال